HR.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی و بیدلا و باید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نتایج ابتدایی انتخابات ولوسی جرگه ولایت نسبتاً کوچک امروز اعلان خواهد شد. در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولایت فاریاب، 7 تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری خونین در بازار منطقه اورگزای در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را به عهده گرفتند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولوسی جرگه ولایت نسبتاً کوچک را اعلان می‌کند. وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
سر تعداد زیادی از ولایات دیگر در حال کار هستیم. فکر میکنم ولایت‌های مختلف که داره ساحات کوچکتر هستند و رسیدگی به اونها آسان‌تر بوده، اونا می باشه و دقیقاً فلان به خاطرمون نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام جمعه نتایج انتخابات ولوسی جرگه 5 ولایات یعنی فراه، بامیان، دایکندی، روزگان و جوزجان را اعلان کرد. شورای ولایتی لوگر می گوید در عملیات شب گذشته نیروهای افغان در این ولایت 4 تن از افراد ملکی کشته شدند. اما مقامات امنیتی می گویند در این عملیات 6 تن از افراد گروه طالبان مسلح کشته شدند. عبدالولی وکیل، معاون شورای ولایتی، به رادیو آزادی گفت این عملیات در منطقه پادخاب شانه انجام شده و نیروهای امنیتی یک عالم دین و چند فرد ملکی دیگر را با خود بردند.
شب گذشته در مرکز بولعلم قریه پدخبشان عملیات سپریت انجام نموده که برای ما قابل تحمل نیستن.
این در حال است که شاهپور احمدزی، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت لوگر، گفته است که در این عملیات 6 طالب مسلح کشته شدند. به گفته شورای ولایتی لوگر در هفته گذشته نیز در عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه آببازک ولسوالی محمد آقا بر علاوه چند طالب مسلح 7 فرد ملکی نیز کشته شدند. در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولایت فاریاب، 7 تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، میگوید شب گذشته طالبان مسلح بالای پوسته امنیتی قریه سر حوض در ولسوالی پشتونکوک ته این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 7 تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شده و حملات تهاجمی آنها به عقب زده شده است. به گفته سخنگوی پلیس فاریاب، 1 تن از پرسنل نیروهای خیزش مردمی این ولایت نیز در این جنگ زخمی شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری خونین در بازار منطقه اورگزای در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را به عهده گرفتند. در نتیجه حمله انتحاری که 23 نوامبر در بازار مزدحم کلایی در اورگزای ایجنسی صورت گرفت، 35 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پاکستان، بم در یک صندوق سبزیجات جابجا شده و در بین ازدحام مردم انفجار داده شد. اکثریت باشندگان منطقه کلایی که در نزدیک سرحد با افغانستان موقعیت دارد را شیعه تشکیل می دهند. گروه داعش ادعا کرده است که جنگجویان آنها در نتیجه این حمله انتحاری 57 تن از پیروان مذهبی شیعه را کشته و 75 تن دیگر را زخمی کردند. مسکو میگوید پس از آتشباری شورشان بر شهر حلب در سوریه که در نتیجه آن 10 تن زخمی و به مشکلات تنفسی دچار شدند، کارشناسان اسلحه کیمیاوی و بیولوژیک را به این شهر فرستاده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز گفت کارشنان سان اسلحه کیمیاوی، اتمی و بیولوژیک به شهر حلب فرستاده شدند. تلویزیون دولتی سوریه دیروز تصاویری را نشر کرد که در آن دیده می شود کارمندان سیهی کسانی را معالجه می کنند که ظاهرا در اثر استفاده از اسلحه کیمیاوی زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است کارشناسان از مریضان در شفاخانه و از محیط بازدید خواهند کرد که گفته می شود در آن مواد مسموم استفاده شده است. شورشان اتهام استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد کردند. صدر اعظم بریتانیا در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا از مردم بریتانیا خواست تا از خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت حمایت کنند. تریزا می در یک نامه به مردم بریتانیا گفته است که خروج این کشور از اتحادیه اروپا یک فصل تازه را بر روی بریتانیا باز خواهد کرد. تریزا می همچنان گفته است که در اجلاس امروز با سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد خارج شدن این کشور از این اتحادیه یا برگزیت با اراده نیرومند گفتگو را آغاز خواهد کرد. اگر همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خارج شدن بریتانیا را از این اتحادیه تصویب هم کنند، تریزا می باز هم به تصویب آن در پارلمان بریتانیا نیاز خواهد داشت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه ها همراه و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با نگرانی از افزایش و واقعات ترور در شهر کابل میگوید که حکومت باید روی تقویت ارگان‌های کشفی با جدیت کار کند.
به نام طالب فعالیت ها به نام طالب است، لیکن اصلا در اصل اصلی طالب نیست. حکومت باید امی گروه ها را تشخیص کند کی است، کدام گروه است، کجا فعالیت میکند.
از نظر کارشناسان مسائل امنیتی در عقب این ترورها دست‌های گروه‌های خارجی قرار دارند که با گفته آنان به فعالیت مؤثر دستگاه استخبارات افغانستان نیاز است تا از این ترورها جلوگیری شود.
از فاطمیون هم ما تشویش داریم که فاطمیون، طالب، داعش اینا در افغانستان هم طرفدارایی داره. ارگان‌های کشفی و استخباراتی ما از خواب برای
سخنگوی والی پروان میپذیرد که در زمینه تأمین امنیت نیروهای امنیتی و دستگاه حکومت در این ولایت ضعف و ناتوانی وجود دارد.
یعنی ضعف کمتر وجود دارد در ازانا هم. یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم دارد.
و در بخش رویدادهای خارجی میشنویم که پلیس پاکستان میگوید حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح ریزی شده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتهوار کاروان زهر را نیز در نیمه دومین ساعت برایتان تقدیم خواهیم داشت. با ما باشید. کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه با نگرانی از افزایش واقعات ترور در شهر کابل میگوید که حکومت باید روی تقویت ارگان‌های کشفی با جدیت کار کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عقب ترورهای غیر نظامیان برخی گروه‌های نامعلوم دست دارند که باید شناسایی گردند. اما قماندانی امنیه کابل میگوید که آنان برنامه‌های وسیع را جهت جلوگیری از ترورها و دیگر جرایم جنایی روی دست دارند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
همزمان با ترور رئیس شورای علمای کابل، کمیسیون امنیت داخلی ولی سجرگه افغانستان میگوید که گروه های مختلف در این کشور فعالیت دارند که حکومت باید آنان را از نظر دور نساخته و در شناسایی آنان کوشا باشد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از ترور غیر نظامیان در کابل گفت که نیاز است تا ارگان های کشفی و استخباراتی تقویت شده و مجرمین قبل از انجام جرم بازداشت شوند.
اینکه صرف طالب نیست، به نام طالب فعالیت ها صرف به نام طالب است، لیکن اصلا در اصل اصلی طالب نیست. حکومت باید امی گروه ها را تشخیص کنه کی است، کدام گروه است، مربوط کی است، از کجا فعالیت میکنه. باید اولی حکومت تشخیص کنه. استخبارات ما در این موضوع بایدی در این بخش بسیار ضعیف است. از اونها تاریخ تشخیص کده نتوانسته که کدام گروه است و کدام هدف فعالیت داره او به خاطر چی میتونه. ولی
آقای آخندزاده افزود که در گذشته هدف مخالفین مسلح واضح بود، اما به گفته وی در این اواخر وضعیت تغییر کرده و هیچ گروهی از تهدیدات امنیتی در امان نیستند. این نگرانی پس از آن صورت میگیرد که مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل روز گذشته در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ترور شد. قبل از آن نیز به شمول ترور ظلمه وردک، آگاهی مسائل امنیتی و حمله بر برخی از اعضای جامعه مدنی چندین وقات ترور در شهر کابل گزارش شده است. اما مسئولان قماندانی امنیتی کابل میگویند که آنان برنامه‌های وسیعی را جهت جلوگیری از ترورها و دیگر جرایم جنایی روی دست دارند. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی به رادیو زادی گفت که در مقایسه با گذشته سطح جرایم کاهش یافته و مسئولین امنیتی کابل تلاش دارند تا چندین پوسته را در اطراف کابل به هدف مهار کردن قضایای بزرگ تروریستی جدیداً ایجاد نمایند.
در کل پلان برنامه‌ای که پیش رو است به خاطر مهار کردن قضایای بزرگ تروریستی بنا، ما از اطراف کابل یک ارزیابی بسیار جدی داشتیم. یک کمیسیون مختلط و ساحاتی که مثلا در طول سالها راه های اینه بوده که مسیر وسایط بوده، اما اوجه چک پوینت وجود نداشت. در کل 30 بیس تازه ایجاد شده که 10 بیس مربوط اردوی ملی است در اطراف کابل در و 20 بیس جانب پلیس هم ایجاد شده و فعلا در ساخت و ساز است. تعداد بیشترین بیزها یا پستجات ما ایجاد شده، افراد شده به خاطر همین جلوگیری جرایم.
آقای مجاهد افزود که به شمول قاتل مولوی حقانی در 20 روز گذشته نیروهای پلیس کابل 123 مظنون را در اتهام به قضایای مختلف بازداشت کرده اند. شماری از فعالان مدنی باور دارند که اگر نیروهای امنیتی و استخباراتی برای تامین امنیت جان باشندگان به خصوص چهره های مطرح دست به کار نشوند، چنین حمله های هدفمند به خصوص در برابر عالمان دین، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و خبرنگاران ادامه خواهد یافت.
همچنان در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل امنیتی ترورهای اخیر هدفمند در افغانستان به خصوص در کابل پایتخت افغانستان را نگران کننده می‌خوانند. هیگل سلیمان خیل کارشناس مسائل امنیتی می‌گوید لازم است تا ارگان‌های کشفی و استخباراتی در زمینه جلوگیری از ترورها اقدامات لازم و جدی‌تر داشته باشند. همکار ما اجمل تورمان با آقای سلیمان خیل مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این ترورها و کشتارها کار کیها بوده می‌تواند.
این مسئله مربوط میشه به طالبای مخالف دولت، مربوط میشه به داعش، مربوط میشه. ولی یعنی ما تشویش داریم، از فاطمیون هم ما تشویش داریم که فاطمیون، طالب، داعش اینا در افغانستان هم طرفدارایی داره، در افغانستان هم جای شو باش برش داده میشه، در افغانستان نگاه میشه. اینمی تشویش برای همه مردم افغانستان است. پس دولت باید برای از این تدابیر داشته باشد. شعبات یا ارگان‌های کشفی و استخباراتی ما از خواب برای اینا باید اکتیف شوه. اینا امو مخالفینی که علمای ما را طرفدار دولت، طرفدار شریعت که با آیات و حدیث همین مسائل را، همین ترور را تقبیح میکنه، اینا را باید.
یعنی شما فکر میکنین آقای سلیمان خیل که آیا دستهای بیرونی هم کار میکنه؟
طبعا دستهای بیرونی زیادتر دستهای بیرونی سن، کشورهای همسایه سن و استخبارات کشورهای همسایه سن. اینا در داخل هم طرف درانی خود پیدا میکنه، اعمال خود توسط وجود آنها در داخل افغانستان عملی میکنه و از آزل خیاس در داخل هم اشخاصی وجود داره، زورواک های وجود داره که اونا بدن به امنیت افغانستان اونا راضی نیستن، نمیخواه که در افغانستان امنیت باشه.
شما شنیدین که دیروز رئیس شورای علمای کابل کشته شد در کابل. به نظر شما کشتن رئیس شورای علمای کابل چی سودی داره برای از اینا و چی فایده داره برای از اینا؟ مقام حکومتی نبود، فقط یک عالم بود. کشتن از اینا چی سودی داره برای کسایی که زورمند هستن به نظر شما، و یا هم کسایی که دستای بیگانه یا بعضی علاقات بیگانه داری کار میکنن؟
برای ما و شما افغانستان یک جامعه سنتی اسلامی است. اینا از هر کس زیادتر با علمای اسلام، اگر اینا هر چیزی که میگه مطابق با شریعت اسلامی اگر چیزی اظهارات خود میته، مردم افغانستان با اونا گوش میگیره، اونا قبول میکنه، اونا عملی میکنه. پس مولوی صاحب شهید عبدالبصیر حقانی یک راستگوی بود، با اسلام و با شریعت برابر یک مولوی بود و ای هم آیات و حدیث اعمال توریست ها را تقبیح میکرد. پس اینا نمیخواه که همینطور علمایی که به دولت و مطابق به شریعت اسلامی اظهارات میکنه، اینا را از بین میبره. و این یک حادثه بسیار بزرگ به علمای اسلام بود و حاضر شد حادثه علمای اسلام در هتل اورانوس، این هم یک ضربه بزرگ به علمای اسلام و اسلام بود. پس اینا اینمی میکنه که همه صدای واقعیت های علمای اسلام را خاموش بکنه، از این خاطر اینا را از بین میبره، ترور میکنه.
مصاحبه هیگل سلیمان خیل، کارشناس مسائل امنیتی، را میشنیدید که در مورد فعالیت گروه های تروریستی در کابل و افغانستان صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید این وزارت با یک آجندای مشخص اقتصادی در نشست جنوا اشتراک می کند. مسافر کوقندی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیشرفت ها در بخش افزایش صادرات، توانمندسازی زنان، معرفی افغانستان به حیث یک کشور ترانزیتی و عضویت موفقانه افغانستان در سازمان تجارت جهانی از جمله برنامه های اند که این وزارت در نشست جنوا مطرح می کند. آقای کوقندی می گوید مقامات وزارت تجارت همچنان سهولت ها را به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی در این نشست بیان می کنند تا سرمایه گذاران خارجی تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان شوند. قرار است نشست جنوا به تاریخ 27 و 28 ماه جاری میلادی در شهر جنوا سوئیس و میزبانی حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برگزار شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصلات پسته بدخشان در مقایسه با سال گذشته 100 تن افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت سال گذشته از نهال‌های پسته این ولایت 300 تن حاصل گرفته شده بود، اما در سال جاری میزان حاصل پسته بدخشان به 400 تن رسیده است. با گفته آقای رستمی، باغ‌های پسته بیشتر در ولسوالی‌های شهر بزرگ، تاشکان، یفتل، ارگو، کشم، درواز و کوهستان آن ولایت قرار دارد. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید بر اساس قیمت پسته در بازار محلی بیش از 285 میلیون و 700 هزار افغانی از این درک نصیب باغداران شده است. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 5 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 5 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 57 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 552 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در مورد رویدادهای خارجی باید گفت که پلیس پاکستان میگوید حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی با احتمال قوی در هند طرح‌ریزی شده است. پلیس گفت آنها در مورد این که این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق میکند. حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی صورت گرفت، اما حمله کنندگان پیش از این که داخل ساختمان کنسولگری شوند در درگیری با پلیس کشته شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان میکند.
پلیس پاکستان میگوید حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی با گمان اغلب در هند پلان شده است. با گفته پلیس، مردی که روز جمعه بر ساختمان کنسولگری چین در شهر کراچی حمله کرده، از مواد انفجاری پلاستیکی نوع C4 استفاده کرده است. عمر خطاب، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت به عقیده آنها اسلم اچو، رهبر جدایی طلبان بلوچ، این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیق را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. این حمله روز جمعه در قنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان رخ داد. با گفته پلیس پاکستان در انجام این حمله 3 نفر دست داشتند که در نتیجه درگیری با پلیس همه آنها کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ و نام اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت حمله را به خود گرفته است. عمر خطاب رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت حمله از سوی دشمن وطن طرح‌ریزی شده که اشاره وی به هندوستان بود. گروه جدایی طلب بلوچ در ارتباط به پروژه هایی که حکومت اسلام آباد می خواهد در ایالت بلوچستان عملی کند مخالفت دارد. سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچستان پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای پاکستانی به همراهی چین در تلاش بربادی آینده بلوچستان می باشند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در ارتباط به حمله بر قنسولگری 4 مظنون گرفتار شد. مقام ها که به شرط نگفتن نامشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کردند می گویند که مظنونین زمینه را برای انجام این حمله فراهم کردند. در نتیجه این حمله 2 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. 2 غیر نظامی کشته شده باشندگان منطقه پشتون آباد شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بود. حکومت پاکستان گفت که 21 کارمند قنسولگری چین در شهر کراچی در مسئولیت به سر میبرند و در مورد امنیتشان با حکومت چین اطمینان داده شده است. دولت هند تا هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت هدف حمله بر قنسولگری چین در کراچی تخریب شراکت استراتژیک اقتصادی چین پاکستان می باشد.
تعدادی از علمای دینی در ولایت بغلان حمله انتحاری هفته قبل در هتل اورانوس کابل را محکوم کرده و از دولت خواهان گرفتاری و مجازات عاملین آن شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
مولوی سبحان الله صدیق رئیس شورای علمای ولایت بغلان که در جمع عالمان دین به رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت این حمله که در محفل میلاد نبی و به جان علمای دین صورت گرفته حمله غیر انسانی و غیر اسلامی است و باید عاملان آن گرفتار و به شدت مجازات شوند.
کسایی که در این مجلس انتحار و انفجار میکنند از نگاه شریعت اسلامی این جایز نیست. دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دشمنی با دوستای رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
اینها که تعدادشان به بیش از 20 تن می رسیدند و نوقت روز شنبه در دفتر ولایتی حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در شهر پلخمری تجمع نموده بودند، حمله به جان عالمان دین را حمله بر وارثین انبیا دانستند و مولوی جلال الدین معاون شورای علمای ولایت بغلان که این عمل را کار دشمنان اسلام دانست گفت
او دی دی مقابل کسی دی الله و دی الله دی دین و دی الله دی محبت دی پیغمبر دی وارثان و دکمنی پا غال آخلی نو تاسو سخیال کوئی چه دا دی اسلام پا جمع که زوان دا دی اسلام دکمن دا دی اسلام پا جمع که دی محمد رسول الله دکمن دا دی اسلام پا جمع که دی علماء و سقه وارث دی انبیاء و دی دی دکمن دا.
این دسته از عالمان دین در ولایت بغلان در حال حمله به محفل علما و میلاد نبی را محکوم کردند که به تازگی مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای شهر کابل و از منتقدین جنگ طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت مورد حمله مرد مسلح قرار گرفت و جان داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در ادامه اعتراضات مردم در ولایت پروان به خاطر کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر در یک عملیات و بمباران در ولسوالی جبل سراج، این بار مردم از حکومت محلی این ولایت شکایت داشته و آن را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند که به خاطر بازداشت 1 فرد مسلح غیر مسئول با بمباران و لشکرکشی از کابل ضرورت می‌شود. در این مورد جزئیات را در یک گزارش مفصل برایتان داریم. اجرای عملیات و بمباران در ولسوالی جبل سراج که منجر به کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، واکنش های شدید مردم را در برابر حکومت محلی پروان برانگیخته است. این واکنش ها پس از آن اوج گرفته است که نیروهای ویژه از کابل به هدف دستگیری 1 تن از افراد مسلح غیر مسئول به محل اعزام شد و در نتیجه عملیات آنان 3 تن از افراد ملکی بیگناه به شمول 1 کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مردم در ولایت پروان در پیوند به این رویداد دست به اعتراض شدید زده و شکایت دارند که به خاطر بازداشت 1 فرد مسلح غیر مسئول به نام وزیر، راه اندازی 1 عملیات که شامل بمباران است چه منظور و منطقی را می رساند.
لال محمد خیراندیش هستم، باشنده ولایت پروان. نیروهایی که از کابل آمده بودند واقعیت که یک جای تاسف است که خود ولایت پروان در جریان قرار نداده بودند، یا خسرانه میانند بمباران میکنند، غیر نظامی ها را تلف میتنند. او کسی را که هدف یا قرار داده بودند او هرگز اوجا نبوده و او را چیزی نشده بوده. در این واقعیت جای تاسف است که بسیار دیگه خود از یاد نمیتونند، البته توانش ندارند. دیگه جای شرم است که یا خود ولایت پروان نیروهای امنیتی حرکت ندارن، واقعیت چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپارند؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
اعتراضات مردم در خصوص این رویداد سبب شد که با تظاهرات خشونتبار حدود 10 ساعت شهرهای کابل سالنگ بر روی ترافیک مسدود بماند و هزاران مسافر و راننده موترها با مشکلات شدید روبرو شوند. این معترضین همچنان به این باورند که با اجرای این عملیات که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول، بمباران و اعزام نیروهای ویژه از کابل شاملیان است، نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی حکومت محلی ولایت پروان است که موجودیت مسئولین را در این ولایت زیر سوال برده است.
عبدالمطلب قیومی هستم، باشنده ولایت پروان. از کابل این نفر روان میکنن، جای هدف مشخص نکردن و شیا هدف قرار گرفتن جای نامعلومه. چند شهید ما تلف دادیم، اینا ماش بیشتر یا میگیرن که ماش میگیرن. بعد مسئولیت امو یک ولایت که فرض مثال والی هست یا قماندان امی هست، همو مسئولیت و نمود سایش کاست از مو ولایت کاست مسئولیت گردنش است که بعد مسئولیت که مسئولیت بدوش گرفته بعد تامیت یا مشخص میگرفتن که نامعلوم است. ضرور نیست که از دغات مرکز روان کنن یا بیان جای نامعلوم هدف قرار بگیرن.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری نیز به این باورند که با وقوع این رویداد مردم دیگر امیدی به حکومت محلی ولایت پروان نخواهند داشت. اورنگ آذرخش یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عدم هماهنگی با مقامات محلی دو بود مسئله میتونه هویدا بساز. یکی عدم اعتنا به آنانی که در این ولایت به عنوان زمامدار و در رأس حکومت محلی قرار دارن و کار میکنن، و دوم این که ضعف مدیریت را در ولایت پروان میتونه هویدا بسازد.
از نظر این کارشناسان برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئول مانند وزیر و پرواز در آوردن هلیکوپترهای جنگی و بمباران نیاز نیست و باید نیروهای کشفی این افراد را مورد تعقیب قرار دهد. اما مقامات حکومتی ولایت پروان میپذیرند که به دلیل ضعف مدیریت و نبود کفایت در حکومت محلی این ولایت، نیروهای امنیتی که تعدادشان به 2000 نفر میرسد با مشکلات ناتوانی روبرواند. به دلیل این که این تعداد از نیروهای موجود در ولایت پروان تا حال نتوانستند یک تن از افراد مسلح غیر مسئول را به نام وزیر که هفته گذشته ساختمان ولسوالی جبلسراج را مورد تیراندازی و پرتاب راکت قرار داد بازداشت کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی ضعف کمتون وجود داره در ازانا هم. نیاز نبود که با مرکز همکاری خواسته شوه، ولی باز هم اونا کوشش کردن که ما همکاری کنن. ولی یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
به اساس معلومات منابع مسئول، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را از کابل به پروان فرستاده است تا در مورد وقوع حادثه جبلسراج به تحقیق و بررسی بپردازد. و همچنان در یک رویداد مشابه به ولایت لوگر می رویم که تلفات افراد ملکی در آنجا مورد شکایت و نگرانی مردم است. افزایش تلفات افراد ملکی در لوگر نگرانی های جدی مردم و شورای ولایتی این ولایت را برانگیخته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای ولایتی لوگر از افزایش تلفات افراد ملکی در این ولایت ابراز نگرانی می کند و می گوید که از هر راه ممکن باید جلوه آن گرفته شود. عبدالولی وکیل معاون شورای ولایتی لوگر روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در دو عملیات پی هم نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بیش از 10 تن از افراد ملکی کشته و شماره هم زخم برداشتند. آقای وکیل می گوید که ادامه این وضعیت به سود هیچ طرف نبوده و پیامدهای ناگوار به همراه خواهد داشت.
در این اواخر لوگر تلفات ملکی این قابل نگرانی می باشند و جنانت اگر دوام پیدا کنه و این نتایج بد به میان خواهد بیارند. این برای ما قابل تحمل نیستند. همچو عملیات در امی اواخر که روی دست گرفتند به سود صلح و به افغانه نیستند. جز از اینکه از مردم فاصله بگیرند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به گفته شورای ولایتی لوگر شب یک شنبه در عملیات نیروهای امنیتی افغان در قریه پادخاب شاهانه مربوط پل علم مرکز لوگر 4 فرد ملکی کشته و تعداد را هم نیروهای امنیتی افغان با خود ربودند. هفته گذشته نیز در عملیات مشابه در منطقه آبازک ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 7 فرد ملکی کشته و شماره هم زخم برداشتند که این رویداد اعتراضات ده ها باشنده لوگر را نیز به همراه داشت. همچنان شورای ولایتی لوگر میگوید که در یک واقعه امنیتی دیگر در منطقه التمر این ولایت 6 فرد